بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در مسئله سعادت و شقاوت بود که برخی اون را فطری می‌دانستند که انسان در سعادت و شقاوت خیش نقشی ندارد. عرض کردیم اولا امکان نداره که این چیزی و برخلاف ضرورت کلیه شرایط الهی است. ولی زمان روایاتی که در این زمینه مطرح شد، عرض کردم که سال گذشته من روی این روایت بحث کردم، حالا به طور گذرای بحثی میکنیم خیلی مختصر و پیشورده. خلاصه بحث این است که سعادت و شقا اینا دو گونه، مادی و معنوی. مادی یعنی انسان در زندگی یا در رفاه این سعادت اسمش خوشبختی یا در تمنا قرار داره، در زیب و شدت قرار داره، این هم اسم شفاه. کما این که انسان یه وقت روشندل است این سعادت مند است، یه وقت تیره دل است این شقیست. پس هم ما سعادت و شقاوت مادی داریم هم معنوی. حالا این روایت از سعید و من سعد فی بطن امه و شقی و من شقی فی بطن امه کدام یک از این دو نوع را میگوید؟ ما عرض میکنیم که طبق روایات دیگری که نیز در همین زمینه رسیده است، این حدیث ظاهرا اشاره به همون سعادت و شقاء مادی، یعنی بعض انسان ها چنین درشون تقدیر شده، مراد این تقدیر یعنی این عنوان که غرض زندگی اونها به گونه ایست که همیشه در رفاه هم. و بعضی ها نه، در سختی و تنگنا در تنگنا هست. و این و سعادت و شقا به این معنا در قرآن زیاد استعمال شده. مثلا خداوند به پیغمبرش می فرماید طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقا. پیغمبر اکرم به خودش خیلی زحمت میداد، متحمل دشواری های زیادی میشد در امر عبادت، ولذا این آیه پیغمبر رو مورد خطاب و عتاب دوستانه قرار داد که ما این قرآن، این شریعت، این اسلام، این نبوت را که به تو دادیم برای این سید تو خودت در مشقت بیاندازی، چرا این کار میکنی؟ خب برای اینجا تشخاق معنی شفاعت باطنی که مقصود نیست. و همچنین راجع به حضرت آدم و همسرش حوا، اونجایی که خداوند اونها را برحذر میکند که ما با گول شیطان را بخورند، اومد میفرماید فلا یخرجنکما من الجنة فتشقا، یعنی ما بادا شیطان وسوسه کنه شما را گول بزنه و از این زندگی رفا به در آورد و شما را دوچار یک زندگی دشوار گردانه. یعنی او الان داره به شما حسد می‌ورزد که در ظل عنایت من عیشم را لدن دارید. لغت یعنی خیلی زندگانی رفاه آسوده دیدمدقه. ولی اگر شما را از اینجا انداخت بیرون، اون وقت در یک جایی قرار میگیرید که تمام مشکلات زندگی را باید خودتون حل کنید و اونجا با دشواری ها رو برو خواهید شد، مبادا گل او را بخورید. اینجا هم همینطور است. فلا یخرجنکما من الجنت فتشقا. در روایات بسیار هم هست، این روایت در مکارم الاخلاق مرحوم طبرسی است، می فرماید اربع من السعاده و اربع من الشقاوه. چهار چیز از سعادت انسان است و چهار چیز از شقا انسان است. اون چهار چیز که از سعادت انسان است، المرأة الصالحة والمسكن الواسع والجار الصالح والمركب البهي. چهار چیز مایه سعادت هست. سعادت یعنی نشانه های رفاه در زندگی. اینا که انسان زوجه صالحه داشته باشه، حرون نزنه. دوم مسکن واسع، خانه وسیع داشته باشه. این خانه های تنگ و تراش موجب زحمت است. و جار صالح، چقدر مهم است همسایه خوب. انسان از زندگی لذت میبره وقتی همسایه هاش خوب باشه. و مرکب البهی، یعنی مثلا امروزه از این ابو خرازه ها نداشته باشی، یه ماشین همچین حسابی. به شما ارشاد به این که ببینید، یعنی اگر تقدیر شده که انسان در خوشی و رفاه زندگی بکنه، اینا علامش، اینا دلایلش. و اما اون چهار چیزی که موجب شقا و یعنی دلیل است که این انسان تو تنها و ضیق و شدت زندگی میکنه، الجار السوء والمرأة السوء والمسكن الضيق، يعني خانه تنگ، والمركب السوء يعني كذا قرازا. ببینید این روایت در بحار الانوار جلد 73 صفحه 154. و همچنین امام باقر می‌فرماید، اون روایت که خوندم از مکان اخلاق از پیغمبر اکرم، روایت ما باقر است، می فرماید من شقاء العیش. میدید دیگه اینجا تصریح داره، من شقاء العیش. الجا بمشانه المرکب و سوق. باز امام صادق می فرماید من سعادت رجل سعت و منزله. از اینجور روایات فراوان است که کلمه سعادت و شقا کاربردش در مسائل زندگی و همین حیات مادی دنیوی مقصوده زیاد استعمال شده. همین دیگه شقی همین سختی دیگه فشار. رفاه سختی و از کلم این هم معنوی داره هم مادی داره، فرق میکنی. یعنی حالا این روایت که از سعید و سعید و فی بطن من سعود فی بطن امه و شقی من شقی فی بطن امه، کی به شما گفت؟ اون شخص مستقر عرض میکنم، کی به شما گفت که این مسئله معنوی است. یعنی واقعا یک کسی خبیثه از تو شکم مادر خبیثه، چون این شقاوت معنوی یعنی خباثت. این معنی داره که انسان خلق خبیثن، نمیشم چیزی. خداوند همه را یکسان آفریده. عمر معنی این حدیث طبق این برداشتی که عرض کردم اینجور میشه، کسانی که مقدر است یعنی مصلحتشون اینجور اقتضا کرده که در این جهان زندگی مرفع داشته باشن، میگه سال نیکو از بهار پیداست، میگه از همون وقتی که توش که مادره این براش فراهم است مسئله رفاه، یعنی مادرش در راحتی زندگی میکنه، دوچار تشویش و نگرانی ها و سختی ها نمیشه. درست این بچه در شکم مادر خوب نشونه ما میکنه، بعد که به دنیا میاد فراهم است براش، یعنی همجور از اول. و همچنین کسی که نه، تو این دنیا مقدرش چنین است و مصلحتش چنین است که با شدت و تنگی زندگی بکنه، از همون وقتی تو شکر مادرشه. این معناش این است که هر کسی از اول پیداست که این زندگیش چگونه خواهد شد و خواهد بود. این مسئله است. حالا ما باز به این مسئله هم بحث میکنیم که مسئله توزیعی در رزق که همین امور مادی باشه، این باز حساب داره یا نه. این را عرض میکنیم. پس روی این حساب ما این مسئله را، یعنی اینکه انسان واقعا از اول خبیث متولد میشه یا سعید متولد میشه و این دخالت در آفرینش داره، این منتفیه من. علاوه من دیرو عرض کردم ما برای صحت و حکم احادیث وارده از پیغمبر اکرم و معصومین یه معیار داریم، اون مطابقت و عدم مطابقت با قرآن است. اگر اون حدیث را به اون معنا بگیریم با قرآن مخالف است. خداوند میفرماید و نفس و ما سواها فالهمها اجورها و تقواها قد افلح من زکاها و قد خواب من دستاها. تمام مسئولیت را این آیه به عهده خود شخص میاره. یعنی ما انسان را وقتی آفریدیم تمام استعدادهای نیک و بد را در او فراهم ساخت. یعنی اگر راه خوب را بخواهد انتخاب بکند، امکانات در ذات خودش برش فراهم. اگر راه شر بخواهد انتخاب کند، امکانات در ذات خودش فراهم است و این بستگی دارد به انتخاب خودش. یعنی انسان اگر بخواهد صالح باشد، امکانش برای فراهم. انسان بخواهد صالح یعنی فاسد باشد، بازم امکانات برایش فراهم. اینم حکمت داره، چون انسان اگر بخواهد شر باشه، انسان اگر بخواهد فاسد باشه، نتونه، این جبره. پس انسان باید آزاد باشه، دستش باز باشه تا مسئله جبر در کار نیاد. لذا قد افلح من زکاها، رستگار کسی است که در تزکیه نفس، در تطهیر نفس، در اعتلاء نفسش بکوشد. و قد خواب یعنی خسارت کرده، باخته. این میدان برد و باخت را باخته است. خسر خسران مبینا و قد خواب من دسته ها. دسته ها یعنی کوشش کند در انحراف و انحطاط نفس، باخته خودش. حالا من اینجا باید ممکن است یه شبهه تو ذهن شما بیاد، این عرض کنم. من اصلا بلکه خداوند مناشئ خیر و مناشئ شر، یعنی امکاناتی که انسان بخواهد خوب باشد یا امکاناتی که بخواهد انسان بد باشد در خود انسان آفریده. این سوال پیش میاد که واقعا خداوند امکانات شر آفریده؟ خود یه بحثی فلاسفه خیلی دقیق روش بحث کردن که اصلا خدا شر آفریده، چیزی که اسمش شر باشه. ببینید فلاسفه حرفای دقیقی دارن، خوب فکر کردن، خوب اندیشیدن، میگن خداوند چون خیر محضه امکان ندارد از این شر تراوش کنه، اصلا خود وجود خیره، خود وجود خیره، افاظت از جانب خیر مطلق شر معنی داره. پس میگم فلاسفه اینجا میگن شر نسبیه، نسبیه یعنی حقیقت نداره، شد نسبیست. ببینید الان من یه مثال برای شما میزنم. این که من عرض کردم امکانات راه فساد در انسان هست مثل که امکانات راه صلاح در انسان هست، به این معنا انسان در خداوند در انسان نیروهای قرار داده که این نیروها ابزار انسان است. مثلا یکی از نیروهایی که در انسان خدا قرار داده و ما تحت عنوان شر مطرحش میکنیم نیروی حسادته. این مسئله حسادت در انسان هست، یعنی انسان در نهادش این هست که اگر یک کمالی را در دیگری یافت غبطه بخوره و سعی بکنه که اون کمال را نیز برای خودش فراهم کنه. تجربه فرمایید. حالا وجود چنین احساس در انسان خیره یا شره؟ ببینید میخوام این عرض کنم، نه خیره، چون اگر این احساس در انسان نبود انسان فعال نمیشد. انسان در زندگی خوبی ها را میبینه، کمالات را میبینه، ترقی ها را میبینه، رشد دیگران را میبینه و این در خودش یه انگیزه ایجاد میشه که تو هم تو میگه چی هستی؟ تو میگه انسانی مثل اونا، تو هم بکوش، سعی کن. این انگیزه است در انسان که انسان را وامی دارد که خود را برتر دیگران برتر قرار بده، یعنی سعی کنه برتر بشه. حتی وجعلنا للمتقین اماما، ببینید تو قرآن میگه شما مسلمان ها یکی از دعات اینه که خدای ما را الگو قرار بده بر دیگران. این طلب برتری این یکی از احساسات اصیل انسانه، اما شرطش اینه که به جنبه سلبی کار نداشته باشی، یعنی برای که از دیگری برتر باشی نه اینکه بکوشی او را آزار برسانی. مثلا این کشاورز در باغش درخت گردو هست، درست گردو نمیده، اون در باغ همسایه درخت گردو هست، مثلا سالی میزنم تا خوب روشن میشه. اینا رو من رسیده برای من نقل کردن، اینا شاهد عینی هم یعنی درست. اون درختی گردو که در اون باغ بود مثلا بار زیاد بر بود، داشت 20,000 گردو 30,000 گردو هم. این آقا رفت یه بچکه آهد و اینا پای درخت او شبانه کرد که این درخت خشکه. این درسته؟ چرا وقتی میبینی که در همسایگی شما یه رشدی، یه ترقی، یه تعالی، یه کمال هست سعی میکنی او رو خراب کنی، او رو از دست او بگیری؟ چرا این کار رو میکنی؟ خب ببین اون چه کرده، تو بیاد این درخته گیاره تو نشونه های تو مثل گوش. پس این که انسان رقابت باید بکنه درست، این بقالی با اون بقالی، این عطاری با اون عطاری، با رقابت بشه بشه. چرا؟ چون همین رقابت موجب رشد و تعالی میشه. چون وقتی دیدی این بقالی که جلو شماست مشتری زیاد داره، تو نباید علیه او بگویی، فکر کن چرا او مشتری بیشتر جلب کرده. قاعدن جنسش بهتره، قاعدن برخوردش با مشتری ها بهتره. تو سعی کن همون گونه باش تا مثل او یا بهتر از این بشی. خیلی خوبه. حس رقابت یکی از احساسهایی که خداوند در انسان برای تکامل، برای ارتقا، برای رشد زندگی آفریده. پس این چرمه است، ولی ماهی را میاییم به جنبه سلبیش عمل میکنیم، میشه شر. یه صفتیست که اساسا در انسان برای رشد و کمال آفریده شده و اسمش واقعا خیره، ما اون را در فساد از این صفت، از این نهاد استفاده میکنیم و میشه شر. لذا شر نسبی خدا شر انا این نیافریده است. و لذا مسئله کاربرد این صفاتی است که خداوند در انسان آفریده است و خداوند هرگز شر نیافریده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.